بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، صفحه 240.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الرابعه دیت الجنین و هو الولد مادام فی البطن فإذا جنى عليه جان فأسقطه فديته يرثها أبواه ومن يتقرب بهما. یکی از بحث هایی که عرض کنم در بحث توابع میراث مطرح شده، بحث دیه جنین است. ایشون می‌فرماید که جنین به اون عرض کنم ولدی میگن مادامی که در بطن مادر است و به دنیا نیامده، فرقی هم نمی کنه که تو چه سنی باشه، تو همه سنین در واقع بهش میگن جنین. اگر کسی باعث بشود که جنینی از زنی سقط بشود، این دیه داره. حالا دیهش چقدره؟ این بعد در بحث دیات صفحه 539 خواهد آمد. فرق میکنه، بستگی داره که این جنین نطفه بوده یا علقه بوده یا مزقه بوده یا نه کامل بوده، شرایطش متفاوت، دیهش هم متفاوت. الان ما کار نداریم دیهش چقدره، هر چقدر هست تو شرایط مختلف میخوایم ببینیم این دیه رو که جانی باید پرداخت بکنه کی ارث میبره. این محل بحث ماست. ایشون میفرماید پدر مادر او ارث میبرن و متقربین او بالابوین، در فرضی که پدر و مادر وجود نداشته باشن. آقا مگه میشه پدر مادر وجود نداشته باشن؟ بله، ممکنه تو یک تصادفی فرض بکنید هم جنین هم پدر و مادر با هم از دنیا رفته باشن، اشکال نداره که. یا پدر سابقا از دنیا رفته، عرض کنم جنین و مادر هم با هم از دنیا رفته باشن. علی ای حالن اگر پدر مادر نباشن برای اینکه ارث ببرن، عرض کنم متقربین او بل ابوین یا متقربین او بلعب، در صورتی که متقربین بلعبابین مثلا نداشته باشه، مثل اخوه جنین، برادران این جنین مثلا، و یا اونایی که سببی هستن مثل معتق اب جنین. پدر این جنین عبد بوده، یه کسی رو داشته که او رو آزاد کرده، که اگر وارث نسبی نداشته باشه معتق اب جنین از جنین به عنوان سبب ارث میبره. درست شد؟ خلاصه اینها ارث او رو میبرن. با این توضیحاتی که عرض کردیم معلوم شد که متقرب به ام دوستان به صورت مطلق ارث نمیبره. مثل کی؟ مثل دایی، مثل خاله، اینا ارث نمیبرن. البته دوستان یادتون باشه ما صفحه 163 و صفحه 164 نسبت به متقرب به ام دو نظر مطرح کردیم که آیا اینا دیه رو ارث میبرن یا نه. مصنف اونجا نظر نداد، توقف کرد، فقط گفت و فی ارث المتقرب بالامه قولان. دقت میکنید؟ یادتون باشه این بحث سابقا گذشت، اما اینجا از متقرب به ام حرفی عرض کنم خدمت شما ایشون نمیزنه. شهید اول، شهید ثانی هم میگه قبلا ما عرض کردیم که این بحث بحث اختلافی است. نگاه کنید این مسئله رابعه رو. الرابعه دیت الجنین آقا جنین کیه؟ و خب ولد مادام فل بطن، مادام که در بطنه اسمش جنینه. فاذا جنا علیه جانن، اگر جانی جنایت کنه بر جنین، فاسقطه، بعد باعث سقط این جنین بشه، فدیته، یعنی دیت الجنین، که حالا عرض کردم دیه جنین بستگی به عمرش داره که نطفه بوده، علقه بوده، مزقه بوده، کامل بوده، فرق میکنه دیهش. یرثها ابواه، ارث میبرن این دیه رو پدر و مادرش. و من یتقرب بهما ما عدمهما، اگر خود پدر و مادر وجود نداشته باشن، متقربین به ابوین ارث میبرن، کما لو ماتا معه، مثل اونجایی که پدر مادر همراه جنین بمیرن، او مات ابوه قبله و امه معه. اخو مادر که قبل از او نمیتونه مثلا یه 6 ماه قبل از جنین از دنیا رفته باشه که، یا باید همراه او، همراه که میگیم همراه عرفی، از دنیا رفته باشه یا بعد از او از دنیا رفته باشه، دیگه قبل از او معنا نداره. ولذا میگه یا پدر مادر همراه جنین از دنیا رفتن، یا پدر قبلا از دنیا رفته، مادرم همراه او از دنیا رفته. او من یتقرب بالاب بالنسب، یا متقربین به اب از حیث نسب، مثل اخوه ابی، اگر این اخوه ابی داره اینا میشن متقربین به اب، یا اخوه ابوینی داره میشه متقربین به ابوین. و سبب، و سبب، سبب در واقع اونایی که از جانب مثلا پدر سببی محسوب میشن، مثل کی؟ مثل معتق اب که عرض کردیم، معتق اب یعنی کسی که پدر جنین رو در واقع آزاد کرده، اگر وارث نسبی برای این جنین وجود نداشته باشه، معتق اب جنین از جنین ارث میبره. خب تو عبارت شهید اول دوستان بحث سر متقربین به ابوین یا متقربین به اب بود، در متقرب به ام ایشون حرفی نزد. شهید ثانی میفرماد و یفهمو من تخصیص الارث بالمتقرب بالاب عدم و ارث المتقرب بالام مطلقا. این معناش این است که متقرب به ام مطلقا ارث نمیبره. مطلقا یعنی چه مرد باشه چه زن باشه فرق نمیکنه، چه مثل دایی مرد باشه چه مثل خاله زن باشه، اینا ارث نمیبرن از دیه، که بحثش یادتون باشه قبلا گذشت. وقد تقدم الخلاف فیه، صفحه 163 و 164. و توقف المصنف فی الحکم، اونجا تو صفحه 164 ایشون توقف کرد. اینم که میگیم توقف کرد، چون اونجا یادتون باشه فرمود و فی ارث المتقرب بالام قولان، گفت دو تا نظره، خودش نظری اونجا مطرح نکرد. نه نه نه، ارث دیه، یعنی دیه رو کی ارث میبره؟ صفحه 163 و 164 این مشکلیه که آقا ما هر سال باش درگیریم. عبارت مصنف این بود و یر صدیت کل مناسب و مصابب و فی المتقرب بالام قولان، و فی المتقرب بالام قولان. ما عرض کردیم دیگه، ذکوران و اناسن، چه مثل دایی باشه چه مثل خاله باشه. کدوم مطلقا رو میگی آقا؟ عدم و ارث المتقرب بالام مطلقا، این که ربطی به اون نداره که. عدم و ارث المتقرب بالام رو میگه مطلقا، ربطی به ابوین یا ابی نداره. متقرب به ام مطلقا ارث نمیبرن، چه مثل دایی ذکور باشه چه مثل خاله اناث باشه. دقت کنید روشنه دوستان بزرگوار. بریم سراغ مسئله پنجم. در مسئله پنجم دوستان بحث در مورد ولد ملائن است. خوب دقت کنید، اگر مردی نسبت به فرزندی که از همسرش به دنیا اومده لعان کنه، نفی ولد کنه، نفی ولد کنه، بگیم بچه مال من نیست، و بعدم اون ملائنه انجام بشود، اینجا شرعاً دیگه این مرد با ملاعنه پدر این بچه حساب نمیشه، درسته؟ اما مادر از این ولد لعان ارث میبره، پدر ارث نمیبره اما مادر ارث میبره. و همچنین ولد ولد این ولد ملاعنه و زوجه مثلا این ولد ملاعنه از او ارث میبرن، مادرش ارث میبره، بچهش ارث میبره، همسرش ارث میبره، اما پدرش ارث نمیبره. پدر که میگیم مرادمون همین کسیست که لعان کرده، که شرعاً انگار دیگه پدر او محسوب نمیشه. اینا همه ارث میبرن. عبارت مصنف دوستان اینه، میگه و ولد الملاعنه ترسه امه و ولده و زوجته، امه و ولده و زوجته علا ما سلف. این علا ما سلف یعنی چی؟ خوب دقت کنید، این علا ما سلف دوستان کجا ذکر شده که ایشون میگه علا ما سلف؟ ببینید دوستان، این قسمت که اب ارث نمیبره، خب اینو سابقا هم داشتیم در بحث موانع ارث صفحه 167 اونجا گذشت و همچنین در کتاب اللعان گذشت که به لعان این ولد از اون پدر منتفی میشه، از اون مردی که در واقع شوهر زنیست که بچه رو به دنیا آورده، از اون منتفی میشه دیگه، اب از او ارث نمیبره، ولد هم از اب ارث نمیبره، مگر در یک صورت. اون صورت کجاست دوستان؟ مگر اینکه پدر خودش رو بعدن تکذیب بکنه، که در این صورت تکذیب ولد از پدر ارث میبره، اما باز پدر از ولد ارث نمیبره. اینا صفحه 167 گذشت، درست شد؟ این قسمت شو ما قبلا داشتیم که پدر ارث نمیبره، اما این قسمت که ولد این ولد ملاعنه ارث میبره، زوجش ارث میبره، مادرش ارث میبره، اینا رو قبلا کجا داشتیم؟ ایشون میفهمد این مطلب سابقا مورد تصریح مرحوم شهید نبود، سابقا ذکر نشد که ایشون بخواد بگه علا ما سلف. مگر اینکه ما علا ما سلف رو یه جور دیگه معنا کنیم. چجوری معنا کنیم؟ بگیم این علا ما سلف ها که میگه ولد این ولد ملاعنه، مادرش، زوجش ارث میبره، علا ما سلف، این علا ما سلف یعنی به همون مقداری که سابقا ما در ولد و زوجه و ام گفتیم. نگفتیم ام یک ششم میبره، نگفتیم زوجش یک هشتم میبره، نگفتیم ولد اگر دختر بنت واحده باشه نصف میبره. ها؟ بر اساس اون سهام و مقداری که سابقا گذشت ارث میبره. این علا ما سلف رو اینجوری معنا کنیم. ولی اگر مراد این باشه که اصل ارث این موارد قبلا گذشته، نه، ما یه همچی مواردی رو سابقا نداشتیم. عرض کنم خدمت شما، در صورتی که ولد ملاعنه دوستان هنگام مرگش ام، ولد و زوجه نداشته باشه، ارثش به کی میرسه؟ اگه مادر داشته باشه یا ولد داشته باشه یا زوجه داشته باشه، اینا خب ارثش به اینا میرسه. اما اگر اینا رو هیچ کدوم نداشت، یعنی تو طبقه اول مادر، ولد و زوجه نداره، پدرم که قرار شد ارث نبره دیگه، انگار تو طبقه اول هیچ کی رو نداره. ایشون میفرماید به اقرباء ام او، اقرباء ام او ها، ارث به اونها میرسه. میدونید چرا میگیم اقرباء ام؟ چون اقرباء اب دیگه اینجا ارث از ولد ملاعنه نمیبرن، چون در واقع از حیث شرعی این اب نداره، یعنی این شوهر زنی که این بچه از اون زن به دنیا اومده، او قرار شد به لعان پدر این بچه حساب نشه، پدر دیگری هم که براش سراغ نداریم که ها. و لذا اقرباء اب دوستان اینجا دیگه معنا نداره ارث ببرن. اقرباء امم دوستان ارث این شخص رو، ولد ملاعنه رو، ذکرن و انثا به نحو مساوی میبرن، مثل جاهای دیگه که یادتون باشه میگفتیم متقربه به اون به نحو مساوی اینو میبرن. لذا خاله و دایی در اینجا به نحو مساوی این ارث رو میبرن. طبعا دوستان اینم که میگیم اقربا هم به حسب طبقات ارث میگیم دیگه ها، یعنی اگر تو طبقه دوم کسی رو داره دیگه نوبت به طبقه سوم نمیرسه، بر اساس طبقات ارث این مثل جاهای دیگه تقسیم میشه. و همچنین این ولد از اقربا ام ارث میبره، یعنی این ولد ملائنه همینجور که اقربا ام او از او ارث میبرن، او هم از اقربا ام ارث میبره، اگر در مرتبه ای باشه که وارث اونها محسوب بشه و تو طبقه ای باشه که بتواند ارث اونها رو دریافت کنه. اما همینجور که عرض کردیم اقربا اب از او ارث نمیبرن، او هم از اقربا اب ارث نمیبره، مگر در صورتی که باز اب بیاد چیکار کنه؟ خودش رو تکذیب بکنه، که سابقا گفتیم اگر خودش رو تکذیب بکنه، برخی گفتن اقربا اب دوستان از اون ولد دیگه ارث میبره. اینو صفحه 167-8 عرض کنم، عذر میخوام، صفحه 167 اونجا مطرح کردیم. خامسه هم بخونیم دوستان. نه ولد خودش رو تکذیب بکنه، بعد اون وقت گفتیم اگر اون خیشان این تکذیب رو بپذیرن، بعضی ها گفتن ارث میبرن. دقت میکنید؟ حالا اون صفحه 167 رو ببینید، اونجا مطلب اومد. الخامسه ولد الملاعنه ترسه امه دون ابیه، ولد ملاعنه مادرش ازش ارث میبره اما پدرش ازش ارث نمیبره. این پدرم که میگیم نه اینکه پدر بودنش ثابته ها، همونی که باید پدرش میبود و با لعان پدر بودنش منتفی شد، این دون ابی از باب این که میخواسته اشاره کنه به همون شوهر زنی که این ولد از او به دنیا اومده، میگه ابی و الا اب نیست، چون قرار شد با لعان اب بودن شرعا منتفی باشه. اون پدره ارث نمیبره، چرا؟ لانتفاعه عنه، به خاطر انتفاع این ولد ملاعنه از این پدر، بلعان حیث کان اللعان لنفی الولد، اونجایی که لعان برای نفی ولد باشه. یادتون باشه میگفتیم لعان گاهی برای نفی ولده، گاهی نه برای نفی ولد نیست، فقط رمی زوج است، نسبت زنا دادن به اون بدون این که ولد رو بخواد از خودش منتفی بکنه. اونجایی که لعان برای نفی ولد، این ولد دیگه شرعا منتفی میشه. و کذا یرثه، همچنین ارث میبرد از این ولد. کی ارث میبره؟ ولده و زوجته، بچه این ولد ملاعنه و زوجه این ولد ملاعنه. شما بفرمایید و زوج او اگر زن باشه، اگر انثا باشه، زوج او از او ارث میبره. الا ما سلف، این الا ما سلف اینجا شهید ثانی رو یه مقداری به حیث و بیس انداخته که این الا ما سلف کجاست. میگه الا ما سلف فی موانع الارث، اینو ما سابقا تو موانع ارث گفتیم. چه قسمتی رو تو موانع ارث ذکر کردیم؟ من ان الاب لا یرثه. تو موانع ارث صفحه 167 گفتیم پدر از این ولد ملاعنه ارث نمیبرد، اینو اونجا گفتیم. او فی باب اللعان، یا نه بگید در کتاب اللعان اینو مطرح کردیم. تو کتاب اللعان چه قسمتی رو گفتیم؟ من انتفاعه عنه باللعان، از این که منتفی می شود. این من انتفاعه یعنی اون مطلبی که در باب اللعان اومده اینه که منتفی می شود این ولد ملاعنه از اب به واسطه اللعان و عدم و ارثه الولده. دیگه این عرض کنم ولد، عذر می خوام، ارثهی ضمیرشو بزنید به اب، این اب از ولد ارث نمیبره و بالعکس ولد هم از اب ارث نمیبره. الا ان یکذب الاب نفسه، مگر این که پدر خودش رو تکذیب بکنه، که اونجا گفتیم اگر پدر خودش رو تکذیب بکنه ولد از پدر ارث میبره، اما دیگه باز پدر از ولد ارث نمیبره. خب اینها رو ما قبلا داشتیم. اما حکم ارث امهی و زوجتهی و ولدهی فلم یتقدم التصریح بهی، این که مادر این ولد ملاعنه، زوجه این ولد، ولد این ولد ارث میبرد، اینو قبلا ما نداشتیم. خب اگر اینو نداشتیم پس چرا شهید اول گفت الا ما سلف؟ میگه و یمکن ان یکون قوله الا ما سلف اشاره الی کیفیت ارث المذکورین، شاید میخواد با علاما سلف اشاره کنه به کیفیت ارث. کیفیت ارث یعنی مقدار ارث زوجه چقدره؟ 1/8. مقدار ارث ام چقدره؟ عرض کنم خدمت شما 1/6. مقدار ارث ولد چقدره؟ بستگی داره، دختر باشه پسر باشه متفاوته. کیفیت ارث رو میگه ما سبق گذشت، به معنا ان میراث امه و ولده و زوجته یکون علی حد ما فصل فی میراث امثالهم من الامهات و الاولاد و الزوجات. به این معنا که میراث این افراد طبق همون چیزیست که قبلا ما عرض کنم تفصیل دادیم که امثال اینها امهات اولاد زوجات اینا چجوری ارث میبرن. و ما عدم هم، حالا اگر ولد ندارد این ولد ملائنه، ام ندارد بگید موقع مرگش ها، زوجه ندارد، هیچ کدوم از این طبقه اول نیستن. و ما عدم هم یعنی عدم الام و الولد و زوجه، فل قرابت امهی، ارثش میرسه به متقربین به ام، از ذکر و الانثا، چه ذکر باشن چه انثا، چه مثل دایی باشه چه مثل عرض کنم خدمت شما خاله باشه، به سویه اینا به سویه میبرن، فرق نمیکنه مرد و زن، چون متقربین به ام یادتون باشه میگفتیم به سویه میبرن، کما فی ارث غیر هم من المتقرب بالام، کما همچنان که در ارث غیر این اقرباء ام ولد ملائنه از متقربین به ام قبلا هم داشتیم، مثل خوله عرض کنم خدمت شما خاله و دایی و اولاد اینها، اولاد خاله و دایی. و یترتبون فی الارث علی حسب قربهم الی المورث یا مورث، فیرث الاقرب الیه منهم فالاقرب که غیرهم. اینا هم اینجور نیست که ما بگیم طبقه دوم و سوم قاطی هم میشن ارث میبرن اقربای ام، نه، به همون عرض کنم حسابی که سابقا میگفتیم تو طبقات ارث، ارث میبرن، یعنی این اقربا ام مترتب میشوند در ارث به حسب قربشون، یعنی اونی که اقربه جلوتر ارث میبره نوبت به اونی که بعیده عرض کنم نمیرسه، الاقرب فالاقرب. و یرث هو ایضا قرابت امه، همچنین این ولد ملائنه از اقربا امش ارث میبرد، یعنی اون اقربا ام اگر از دنیا رفتن در صورتی که این ولد ملائنه تو طبقه ای باشد که بتواند از او ارث ببره، خب ارثشو میبره. لوکان فی مرتبه الوارث دون قرابت ابی، اما از قرابه ابی دوستان ارث نمیبره، قرابه ابی هم از او ارث نمیبرن. چرا؟ علتش این است که اب دوستان اب بودن شرعا منتفی شده به لعان، یعنی لعان باعث شده که دیگه شرعا این اب محسوب نشود. الا ان یکذب الاب فی لعانه علی قول، مگر این که تکذیب کنن پدر را در لعانش علی قول، طبق یه قول اگر اونها تکذیب بکنن پدر رو، البته تو خاطرم هست که پدر خودش رو عرض کنم خدمت شما تکذیب میکنه، اونها میپذیرن اگر اشتباه نکنم، اینو صفحه 167 یه مراجعه بکنید اونجا به نظرم داشت. علی حالا اگر اونها تکذیب کردن پدر رو، یعنی پدر خودش رو تکذیب کرد، اونها هم گفتن بله این درسته، اینجا علی قول، اونم تازه بعضیا میگفتن، در این صورت میتونن ارث ببرن از این ولد ملائنه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
خب اول
بریم سراغ
درسته؟
بله،
اولین کسایی که بیدیم سراغشون که ارث بهشون بدیم در مورد این ولد ملائنه
طبقه اول،
طبقه اول بعد از طبقه اول برادر و خواهر
رسیم. نه دیگه، برادر خواهر که طبقه دوم هست،
یعنی بعد از طبقه اول،
بله، میریم سراغ طبقه دوم برادر و خواهر.
شاید اول خوله رو گفتم،
نه نه، خواسته برای متقربه به هم مثال بزنه فقط، این ترتیبی تو این قسمت وجود نداره. کسی که سوال داره بپرسه. حالا دیگه نه، نه اول عدم هم یعنی عدم ام ولد زوجه، اینه طبقه اوله، درست شد؟ بعد نوبت به طبقه دوم میرسه، طبقه دوم هم کسی نبود، سوم. آقا میفرمان خب طبقه اول که نبود چرا خبوله رو بحث کرده؟ خاله و دایی ما طبقه سوم هن. اول با طبقه دوم. من عرض میکنم این ترتیبی وجود نداره که بگیم ایشون به ترتیب خواسته بگیر، ایشون فقط مثال زده برای متقربین به عمر، والا این مسلم است که تا طبقه دوم کسی وجود داشته باشه نوبت به طبقه سوم نمیرسه. کجاست؟ کدوم قسمته؟ بس خامسه های رابعه ها.
رابعه ها خطش هم
بخونید.
یکی اما ایو کنز من فهم نفسه فی نفی فیرس اون ولد من غیر اکن و هم گرس اون این از اقاره بودم معه اعتراف هم بید بیچی میخوایید جانم؟ این که در اعتراف کنم بید این که پدر رو تکسیب کرده و این که خود رو مستقیم اعتراف کنم به این که بگن که
زمیر اعتراف به رو که من زدم به ولد، یعنی اعتراف به ولد بودن اون بکنن. بله بعید نیست، از این عبارت بعید نیست فرمای شما که لازم نیست پدر اول خودش رو تکذیب کنه بعد این همون تکذیب رو بپذیرن. این ظاهر اون عبارت ظاهرا همینه تو اون رابعه ها، یعنی طبیعتا با این حساب باید بگیم همین مقدار که اقرباء اب تکذیب بکنن پدر رو و ولد بودن این ولد رو قبول بکنن ولو خود پدر خودش رو تکذیب نکنه، باز اونجا ما یه قولی داریم که ارث میبرن. نه آخه چون ارث میخوان ببرن که از باب اقرار معنا نداره که. علیه خودشون نیست، به نفعشونه. دقت میکنین؟ مگر اینکه شما بگین فقط ثابت میکنه که اون ولد از اقرباء اب ارث میبرن. اما اقرباء اب دیگه از اون ولد ارث نمیبرن. اقرباء اب اگر بخوان با این حرفی که اقرباء اب میزنن ارث از ولد ببرن، این که از باب اقرار نیست که. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، نه لانفسهم، این میشه لانفسهم. خب
اگر اقرار کردن تو همون قول ما بخوایم ارث ازشون به ولد بدیم، بازم قائلیم که ارث از ولد به اونا نمیرسه دیگه، درسته؟
اگر از باب اقرار باشه بله، اما اگر یک کسی که این ربطی به اقرار نداره،
نه ربطی به اقرار نداشته باشه،
خب اگر ربطی به اقرار نداشته باشه،
شما میگید که مفهمید ارث دو طرفه ثابت،
بله اگر ربطی به اقرار نداشته باشه این بستگی داره به اون نظر و دلیل اون نظر، باید ببینیم روایتی اگر آوردن دلیلشون چیه، ممکنه طرفینی ثابت بشه، ربطی هم به اقرار العقل علی انفسهم دیگه نخواهد داشت. دوستان بزرگوار، مسئله ششم در مورد ولد و زناست. خوب دقت کنید، اگر کسی ولد و زنا باشد، خوب دقت کنید، و زنا هم از طرفین ثابت باشه، یعنی هم پدر زانی باشد هم مادر زانیه باشه، آقا مگه میشه یکیشون زانی باشه یکیشون زانیه نباشه؟ مثلا میگیم بله، ممکنه یکی شبهه باشه یا یکی رو مجبور کرده باشن، اگر مردی زنی رو مجبور بکنه دیگه زن زانیه محسوب نمی شود، اگر برای زن شبهه باشد زن زانیه محسوب نمیشه. ممکنه مرد زانی باشه اما زن زانیه نباشه. حالا اگر هر دو زناکار بودن، یعنی مرد زانی زنم زانیه، در این صورت وارث ولد و زنا فرزند او و زوجه اوست، همسر اوست دیگه، نه پدر نه مادر هیچ کدوم از او ارث نمیبرن، ولو دوستان مسلم باشه که این ولد ولد این مرد هست، ولد زن بودنش که مسلمه دیگه، از اون به دنیا اومده، ولد مرد بودنش هم فرض کنید مسلمه، مسلمه هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست، این زن با هیچ کس دیگه مرتبط نبوده، ولو اینجوری هم باشه نه پدر نه مادر از این ولد ارث نمیبره. باید این نسب، یادتون باشه اول ارث میگفتیم این نسب باید چی باشه؟
شرعی باشه، ولذا اگر از زنا بچه‌ای به دنیا اومد این نسب نسبی نیست که شرع اون رو پذیرفته باشه. لذا پدر ارث نمیبره، مادر ارث نمیبره. این ولد و زنا اگر در آینده ازدواج کرد، بچه دار شد، زنش از او ارث میبره، بچه هاش از او ارث میبرن، اما پدر و مادر و بستگان پدری و مادری از او ارث نمیبرن. این ولد و زنا هم از اونها ارث نمیبره. علتش هم همین است که شرعا این ولد از اون پدر و مادر در واقع منتفی است. اما اگر زنا اختصاص به یک طرف داشته باشه، مثلا فرض کنید پدر مرد زن رو مجبور کرده باشه یا نسبت به زن شبهه باشد، در این صورت اون زن دیگه زانیه محسوب نمیشه. اما مرد چون زانی است، نسبت به مرد و بستگان پدری این بچه، اینا ارث نمیبرن، ولد هم از اونا ارث نمیبره. اما نسبت به مادر که زانیه نبوده و بستگان مادر، اونها ارث میبرن از این ولد، ولد هم از اونها ارث میبرد. اگر ولد و زنا دوستان وارثی نداشته باشه، نه ولد نه زوجه و نه دیگران، در این صورت اگر مثلا فرض کنید معتقی داشته باشه، معتق ارث او رو میبره. اگر نداشته باشه ضامن جریره ارث او رو میبره. اگر ضامن جریره هم نباشه طبیعتا ارث او میشه مال کی؟ مال امام علیه السلام. بر اساس همون عرض کنم چیزایی که قواعدی که قبلا عرض میکرد. البته توجه داشته باشید لازم نیست زوجه نباشد تا ضامن جریره و معتق ارث ببرن. یادتون باشه سابقا میگفتیم زوجه همراه معتق و ضامن جریره ارث میبره. این نکته هم توجه کنید، تو عبارت کتابتون از معتق حرفی نزده، یه بار که رفته سراغ ضامن جریره. اما معتق هم دوستان این وسط هست، اونم طبیعتا اگر وجود داشته باشه ارث رو میبره. ما یه روایتی داریم دوستان، روایاتی داریم برخلاف اونچه که تا به حال عرض کردیم. اون روایت میدونه چی میگه؟ میگه ولد و زنا مادرش و اخوه مادری او و بستگان مادری او از او ارث میبرن. مادر ارث میبره، انگار میخواد بگه ولو این مادر زانیه باشد. روایت داریم اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام داره ان علی علیه السلام کان یقول، مکرر میفرمود ولد الزنا و ابن الملاعنه ترثه امه و اخواله و اخوته لامه او عصبتها، اینا ارث میبرن. ترسه امه و اخواله و اخوته لامه او عصبتها، وسائل جلد 26 صفحه 278 حدیث نهم. شهید میفرماید این قول رو دوستان گرچه جماعتی از جمله مرحوم صدوق، ابو صلاح حلبی، ابن جنید اینا قائل شدن، اما این نظر نظر شاذی است، یعنی خیلی قائل نداره، قائلش انگشت شمارن. شیخ طوسی هم فرموده چه بسا دوستان راوی توهم کرده که ولد ملاعنه و ولد الزنا یک حکم دارن، ولذا خودش ولد الزنا و ابن الملاعنه رو چکار کرده؟ کنار هم آورده، و الا این کلام کلام امام نیست. دقت میکنین؟ مرحوم شیخ حره عاملی هم دوستان در ذیل این حدیثی عبارتی آورده تو وسائل شیعه، اجازه به من بدید من اون رو عبارت براتون خواهم خوند. اینم عرض کنم خدمت شما مسئله ششم. نگاه کنید از سادسه ولد و زنا منت طرفین. این منت طرفین دوستان قید چیه؟ قید زناست، یعنی ولد زنایی که این زنا از هر دو طرفه، یعنی زنا بودنش از هر دو طرف ثابته. ولد و زنا منت طرفین، یعنی هم مرد زانی باشد هم زن زانیه باشد، یرثه ولده و زوجته، ارث میبره از این ولد و زنا ولد این ولد و زوجه اون ولد. البته زوجش در صورتی که مرد باشه دیگه، ولی اگر زن باشه باید بگیم و زوجه، فرق نمی کنه. لا ابواه، پدر و مادرش از او ارث، پدر مادر تکوینی هستن اما شرعا پدر مادر او محسوب نمیشن. طبیعتا پدر مادر که پدر مادر بودنشون شرعا منتفی شد، متقربین به اب متقربین به امم اونا هم منتفی میشن. ولا من یتقرب به ما لانتفاع این ولد انهما شرعن، به خاطر که ولد از این پدر و مادر شرعن منتفی است. فلا یرثانهی ولا یرثهما، ارث نمیبرن پدر مادر از او و ارث نمیبرد او از پدر و مادر، اینا از طرفین ارث نمیبرن. ولد اختص از زنا به احد طرفین، حالا اگر زنا از یک طرف بود، طرف دیگر حالا یا شبهه بود یا مجبورش کرده بودن یا به هر دلیل، ها انتفا انه خاصتن، از اون عرض کنم طرفی که زنا ثابت است منتفی می شود، عرض کنم ولد الزنا از او فقط، و ورثه الاخر و من یتقرب به، اما اون طرف دیگری که زنا از طرف او ثابت نیست، هم خودش هم من یتقرب به از او ارث میبرن. ها و مع العدم ای عدم الوارث له، اگر وارثی نداشت این ولد الزنا، من الولد و زوجه و من به حکم هما علی ما ذکرناه، اگر ولد نداشت، زوجه نداشت، کسانی که متقربه به او هستن از طریق اون پدر یا مادری که زنا از طریق او ثابت نیست، اینا رو هیچ کدوم نداشت، من به حکم همام، یعنی کسی که در حکم ولد و زوجه است، طبق اون چیزی که ذکر کردیم، یعنی اگر از یک طرف مثلا زنا ثابت نبود، اگه هیچ کدوم از اینا نبودن چه کار کنیم؟ میگه فزامن لجریرتهی و ما عدمهی فل امام. اینجا دو تا نکته داریم، اگر هیچ کدوم از اینا نبودن نباید بریم سراغ ضامن جریره، اول باید بریم سراغ معتق، بعد بریم سراغ ضامن جریره. این یک نکته. نکته دوم، لازم نیست شما بگی اگر ولد و زوجه و هیچ کدوم از اینا نبودن ضامن جریره ارث میبره، اگه زوجه باشد بگید بازم ضامن جریره ارث میبره، چون سابقا گفتیم زوجه با همه افراد غیر از امام، که البته تو امام 4 تا قول بود یادتون باشه، با همه اینا جمع میشه، لذا اگر زوجه باشه ضامن جریره باشه، سهم زوجه رو میدیم، بقیهشو میدیم به ضامن جریره. این دو تا نکته رو اینجا توجه کنیم. و ما روی خلاف ذالک، اون چه روایت شده بر خلاف این حکمی که ما الان دادیم، من ان ولد الزنا ترثه امه، ها اونی که روایت شده چیه؟ این که ولد الزنا مادرش ازش ارث میبره، و اخوته منها، یعنی خواهر برادران این ولد الزنا از طریق مادر، یعنی خواهر برادران مادری او یا عصبه او، اینا ازش ارث میبرن، بستگان مادری او از او ارث میبرن. ما روی خلاف ذلک من کذا و ذهب الیه جماعت کالصدوق و تقی، این تقی عرض کنم تقی الدین ابن نجم الدین، همون ابو الصلاح حلبی است، ابو الصلاح حلبی اسمش تقی الدین ابن نجم الدین، متوفای 447 هجری، یعنی مال قرن پنجمه. حالا ایشون معمولا ابو الصلاح میگن، ابو الصلاح حلبی، اما ایشون حالا اینجا تقی گفته. و ابن جنید، این حرفی که اینها قائل شدن فشازون، این عرض کنم خدمت شما شازد است، این فشازون دوستان در واقع خبر ماروی است، ماروی خلاف ذلک من ان ولد کذا ولد الزنا ترث امه و ذهب الیه جماعتون فشازون. و نسب الشیخ الراویه الى الوهم، مرحوم شیخ طوسیان به راوی وهم نسبت داده، گفته این توهم کرده، چه توهمی؟ به انه که ولد الملاعنه، راوی تصور کرده که ولد الزنا مثل ولد الملاعنه است، لذا این کلام کلام امام نیست که هم ولد الزنا هم ولد ملاعنه این حکم دارن، نه، عرض کنم خدمت شما راوی است که ولد الزنا رو کنار ولد الملاعنه آورده و خیال کرده که او هم مثل ولد الملاعنه مادرش ازش مثلا ارث میبره، بستگان مادری از او ارث میبرن. در واقع این میخواد بگه یه اشتباهیست که از طرف راوی اتفاق افتاده. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم حر عاملی، این روایت که براتون خوندم، ایشون این رو میاره تو همون جلد 26 صفحه 278 که ولد الزنا عرض کنم مادرش، اخوالش، اخوه امیش، عصبه امیش، اینا ارث میبرن ازش، بعدش میگه عقول، دقت کنید، میگه عقول ذکر الشیخ انه خبر شاز، مرحوم شیخ طوسی گفته این روایت روایت شازی است، لا یترک لاجله الاحادیث، به خاطر این روایت شاز ما احادیث دیگر رو کنار نمیزنیم، این یه دونه روایت شاز زورش به احادیث دیگه نمیرسه. این کلام شیخ. بعد خود مرحوم حر عاملی میگه و یمکن حمله الا ما لو کان الود به نسبه الى المرأة و الشبهه، شاید اصلا این روایت که میگه ولد و زنا و ابن الملائنه ترسه و امه و اخواله و و و و این مال وقتی است که اون مادر بگید زانی نبود، زانیه نبوده، زنا نسبت به اون مثلا ثابت نبوده، این وطیه شبهه بوده، و به نسبه الى رجل زنا، اما نسبت به رجل زنا بوده. یعنی معلوم میشه این حرف تو روایات دیگر ما مسلمه، این آقایون تلاش کردن این روایت یه جوری با اونای دیگه جور در بیارن، یا باید روایت رو بگذاریم کنار، یا باید این روایت رو بگیم این مال وقتی است که نسبت به مادر مثلا زنا ثابت نبوده. عرض کنم خدمت شما، یا مثل مرحوم شیخ طوسی که کتابم فرمود بگیم آقا این وهم راوی است که راوی ولد الزنا رو کنار ولد الملاهنه آورده، و الا این کلام کلام امام نیست. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. همون کسانی که متقربین به ام یا اب، در صورتی که نسبت به اون ام یا اب زنا ثابت نباشد دیگه. خب من این مسئله هفتم رو هم ببینم میتونم به یه جایی برسونمش یا نه. ببینید دوستان، تو مسئله هفتم یه بحثی داریم در مورد تبری از نسب ولد. اگر یه پدری از نسب فرزند خودش تبری جست، به تعبیر کتابتون نزد سلطان، یعنی اومد پیش حاکم، اومد پیش سلطان، گوی این بچه من نیست. اگر پدری از نسب فرزند خودش تبری جست نزد سلطان، این تبری پدر از نسب، ایشون میفرماید بنابر قول اشهر اثری نداره در منع کردن پدر از ارث فرزند. یعنی اگر این بچه از دنیا بره، پدر رو ما منع نمی کنیم از ارث. چرا؟ اولا به خاطر اصل، اصل بقاء نسبه، اصل توارث بین اقربا است. ثانیا به دلیل عموم قرآن، عمومات ارث ولد و آبا که دلالت میکنه بر اینکه ولد و اب از هم ارث میبرن، چه تبری در کار باشد چه تبری در کار نباشه، میگه ما باید ارث این ولد رو به پدر هم بدیم ولو تبری کرده باشد. این اصل فرمایش مرحوم شهید در اینجا. اما در مقابل یه حرفی رو مرحوم شیخ طوسی در نهایه و ابن براج اینا گفتن که از این فرزند عصبه مادرش ارث میبرن. حالا این عصبه مادرش که ما میگیم و کتابم میگه مثل زبده تصریح داره، درستش اینه که بگه عصبه پدرش. حالا الان به اون کار نداریم، اینو فقط گفتم که تو ذهنتون باشه. ایشون میفرماید از این فرزند عصبه مادرش ارث میبرن، اما خود پدر ارث نمیبره. اگر این پدر تبری کرده باشد از نسب اون فرزند، ولذا عرض کنم پدر ارث نمیبره، اما عصبه مثلا مادر، یا به عرض کنم خدمت شما تعبیر زبده، عصبه پدر از او ارث میبرن. دلیل مرحوم شیخ چیه که اینو فرموده؟ ایشون اشاره به یک روایتی داره که حالا اون روایت آیا مدعای شیخ رو ثابت میکنه یا نمیکنه، بذارید بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید، از سابعه لا عبرت به تبری من النسب. آقا تبری از نسب یعنی چی؟ یعنی پدر بیاد بگه چی؟ این بچه بچه من نیست، این نسبتی با من نداره. لا عبرت به تبری من النسب عند السلطان. اینجور نیست که هر بابایی اومد گفت این بچه بچه من نیست، بگیم خدایا پس بچهش نیست. این فقط در موقع به دنیا اومدن بچه، اونم با عرض کنم لعان، با اون شرایط شرعاً نفی میشه. ولی این که طرف بره پیش سلطان بگه این بچه بچه من نیست، صرف این کافی نیست. لا عبرت، ملاک نیست، میزان نیست تبری از نسب عند السلطان فلمن من ارث المتبری، که ما این باعث بشه ما من بکنیم از ارث بردن متبری، یعنی پدری که تبری جسته. علل اشهر، بنابر قول اشهر لا عبرتم. چرا؟ للعصر. این اصل رو چی معنا کردیم دوستان؟ اصل توارث، اصل بقاء نسب و عموم القرآن. عموم قرآن یعنی عمومات ارث ولد و آبا. عمومات ارث که میگه پدر از بچه ارث میبره، ولد از پدر ارث میبره، اونم اینجا دلالت میکنه الدال علی التوارث مطلقا. این مطلقا یعنی چه تبری جسته باشد پدر عند السلطان، کمکم کنید، چه تبری نجسته باشد. خب این اصل مطلبی که شهید اول بهش معتقده. و فیه قول شاز، اما در مقابل یه قول شازی داریم لشیخ فی النهایه و ابن برداشت، دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله.